سایت ir.voanews.com دیدن کنید.
موضع مشترک اوباما و کامرون در مخالفت با تشدید تحریم‌ها علیه ایران. پرزیدنت اوباما میگوید هر گونه مسببه تشدید تحریم‌ها علیه ایران را وتو خواهد کرد. واکنش تند آمریکا به تصمیم دادگاه لاهه نسبت به انجام تحقیقات جنایی درباره اسرائیل در سرزمین‌های فلسطینی. سومین روز مذاکرات دو جانبه هیئت‌های آمریکایی و ایرانی در آستانه دور تازه گفتگوهای اتمی با گروه 5 به علاوه 1 در ژنو. دیدار پاپ فرانسیس با بازماندگان طوفان هایان در فیلیپین و سفری که به دلیل آب و هوای نامساعد ناتمام ماند.
شب بخیر، اینجا صدای آمریکا و من پیام یزدیان با خبرهای شامگاهی. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا و دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا میگویند هر گونه اقدامی در مورد وضع تحریم‌های جدید علیه ایران، مذاکرات جاری برای رسیدن به توافقی برای محدود ساختن برنامه اتمی تهران را به خطر می‌اندازد. رهبران آمریکا و بریتانیا این موضع مشترک را در واکنش به تلاش‌هایی که در کنگره آمریکا تحت کنترل جمهوری خواهان برای وضع تحریم های بیشتر جریان دارد مطرح ساختند. سیران شرفی گزارش می‌دهد.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا و دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا در کنفرانس خبری خود بر لزوم ادامه مذاکرات هسته‌ای با ایران تاکید کردند. آقای کامرون گفت تحریم های بیشتر علیه ایران سازنده نخواهد بود.
در رابطه با ایران ما کاملا بر تعهد خود ایستادیم که ایران نتواند سلاح‌های هسته‌ای تولید کند. بهترین راه برای حصول این هدف ایجاد فضا برای موفقیت مذاکرات هسته‌ای است. ما نباید تحریم‌های بیشتری اعمال کنیم، زیرا غیر سازنده است و اتحاد بین‌المللی با ارزشی که برای موفقیت این هدف به وجود آمده است به خطر خواهد افتاد.
آقای اوباما در این کنفرانس خبری گفت از زمان ورود به کاخ سفید متعهد شد که از دستیابی ایران به سلاح‌های هسته‌ای جلوگیری کند، زیرا ایران هسته‌ای خطری برای منطقه و جهان خواهد بود. با این حال آقای اوباما مکرراً بر گزینه راه حل سیاسی برای موفقیت در حصول چنین هدفی تاکید کرده است. وی روز گذشته نیز در کنفرانس خبری خود از کنگره آمریکا خواست در تصویب تحریم‌های جدیدتر علیه ایران شتاب نکند.
There is no good argument for us to try to undercut, undermine.
هیچ استدلال موجهی وجود ندارد که تا زمانی که ایران حرف آخر را نزده است مذاکرات قطع و یا تخریب شود. حال اگر ایران نتواند پاسخ روشن بدهد و نتواند به من، دیوید کامرون و دیگران اطمینان بدهد که در پی دستیابی به سلاح هسته‌ای نیست، آن وقت مجبور خواهیم بود گزینه‌های دیگری را مد نظر قرار دهیم و من اولین کسی خواهم بود که به کنگره خواهم گفت فشار بر ایران را افزایش دهد.
آقای اوباما همچنین گفت از کنگره خواسته است تنها چند ماه برای موفقیت مذاکرات هسته‌ای فرصت دهد. در همین حال رابرت منندز سناتور جمهوری خواه روز گذشته گفت در صورتی که حصول توافق هسته‌ای با ایران تا ماه ژوئیه سال جاری با شکست مواجه شود، برای تصویب تحریم‌های بیشتر علیه ایران در کنگره این کشور اقدام خواهد کرد. سیران شرفی، صدای آمریکا.
مذاکره کنندگان دو هیئت دیپلماتیک آمریکا و ایران امروز یکشنبه برای سومین روز متوالی در ژنو رو در روی هم قرار گرفتند. وزیر امور خارجه ایران پیش از ترک ژنو گفت باور جدی دارد که رسیدن به راه حل امکان پذیر است. جزئیات این خبر را پی می‌گیریم با همکارم نیلوفر پور ابراهیم، خبرنگار اعزامی صدای آمریکا به ژنو، محل برگزاری مذاکرات اتمی. نیلوفر، آقای ظریف به تهران بازگشته، مذاکرات چطور ادامه داره؟ ضمن اینکه در مورد گفته‌های وزیر خارجه ایران هم خواهی گفت که به نظر می‌رسه به جای استفاده از توافق هسته‌ای این روزها صحبت از راه حل هسته‌ای می‌کنه.
امروز مذاکرات مثل دو روز گذشته بین هیئت ایران و امریکا به سرپرستی خانم شرمن، آقای برنز و همینطور آقای عراقچی و آقای تخت‌روانچی ادامه پیدا کرده، با این تفاوت که از امروز خانم هلگا اشمید معاون سیاسی خانم مدیر رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم به این مذاکرات اضافه شده به همراه نمایندگان اتحادیه اروپا و به این شکل در واقع در سه گروه داره ادامه پیدا میکنه. همینطور قرار هست بعد از ظهر امروز هیئت ایرانی با هیئت روسی دیدار بکنن، با آقای سرگئی ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه دیدارهایی رو انجام بدن. آقای ظریف قبل از اینکه ترک بکنه ژنو رو گفته بود که دیروز با وزیر امور خارجه روسیه تلفنی صحبت کرده و امروز صبح هم با وزیر امور خارجه بریتانیا و همینطور گفتش که به نظر میرسه که نیاز به اراده سیاسی هست برای رسیدن به یک راه حل، برای اینکه طرفین هنوز بر سر یک سری از موضوعات مشکل دارن، با هم به توافق نرسیدن. حتی آیه عراقچی در گفتگو با خبرگزاری کیودو امروز گفته که هنوز به هیچ فرمول قابل قبول مشترکی نرسیدیم. بنابراین طرفین هنوز بر سر یک سری از موضوعات بعد به توافق برسن، برای اینکه بتونن به این توافق یا راه حل سیاسی که قبلا ازش اسم برده بودن تا ماه مارس برسن و بعد جزئیات اون رو تا پایان زمان تعیین شده تعیین کنن.
حالا نیلوفر، مهمترین چالش های طرفین در این مرحله چیه و در چه شرایطی به فردا قرار دور تازه گفتگوهای اتمی با گروه 5 علاوه یک آغاز بشه؟
مذاکرات فردا در سطح معاونان وزرای خارجه 5 علاوه 1 خواهد بود و با حضور خانم هلگا اشمید به عنوان نماینده اتحادیه اروپا در این مذاکرات. ولی چالش های مهم این مذاکرات همچنان بحث غنی سازی اورانیوم ایران، اینکه در چه سطح ایران میتونه غنی سازی داشته باشه، کدوم یکی از تاسیسات رو میتونه نگه داره، بحث راکتور آب سنگین عراق و همینطور بحث برداشته شدن تحریم ها از موضوعات مهمه. ولی یکی دیگه از چالش هایی که به نظر میرسه طرفین باهاش روبرو هستند در حال حاضر، بحث فشارهایی که در داخل ایران بر روی مذاکره کنندگان هست و همینطور در امریکا بر روی مذاکره کنندگان امریکایی. صحبت‌های آقای اوباما رو دیروز شنیدیم، اینجا هم آقای عراقچی در صحبت‌هاش گفته که طرفین به دنبال تضمین‌هایی هستند برای توافق اجرایی. بنابراین همه اینها فشارها و چالش‌های پیش روی این مذاکره کنندگان هست تا بتونن به یک توافق جامع و نهایی دست پیدا کنن.
ممنون، منتظر گزارش‌های بعدی تو در بخش‌های خبری دیگر خواهیم بود. نیلوفر پور ابراهیم، خبرنگار اعظمی صدای آمریکا، به ژنو، محل برگزاری مذاکرات اتمی. این بخش خبری را با خبری مربوط به ایران پی می‌گیریم. وزارت امور خارجه آمریکا ضمن هشدار به آمریکاییان در مورد سفر به ایران به آنان توصیه کرده است به دقت خطرات سفر به جمهوری اسلامی را مد نظر داشته باشند. این هشدار تمدید هشداری است که آخرین بار حدود 8 ماه پیش با آمریکاییان و ایرانیان دارای تابعیت آمریکا داده شده بود. وزارت امور خارجه آمریکا نگران است که آمریکاییان در ایران با خطرات ناشی از اقدامات خصمانه، ایذا و آزار و بازداشت مواجه شوند و این نگرانی به شعارهای ضد آمریکایی و بازداشت‌های بیدلیل آمریکاییان در ایران نسبت داده شده است. وزارت امور خارجه آمریکا در هشدار خود میگوید نگرش بعضی عوامل در ایران به آمریکا کماکان خصمانه است و به همین جهت اتباع آمریکا ممکن است در جریان سفر به ایران و یا اقامت در آن کشور با مزاحمت و یا بازداشت مواجه شوند. و در ادامه خبرهای مربوط به ایران، مقام‌های امنیتی در استان خراسان رضوی 84 زن و مرد را به اتهام شرکت در آنچه خبرگزاری بسیج پارتی شبانی مختلط خوانده در شهر مشهد دستگیر کردند. این خبرگزاری افزوده که این دستگیری که شامل 49 مرد و 35 زن است، پس از دریافت گزارش مردمی و با مجوز دادستانی صورت گرفته است. این خبر ادامه داد که در این میهمانی مشروبات الکلی نیز به دست آمده است و بر پایه قوانین جمهوری اسلامی خرید و فروش و نوشیدن مشروبات الکلی ممنوع است و برای نوشیدن الکل 80 ضرب شلاق به عنوان مجازات در نظر گرفته است. همچنین این قوانین اختلاط غیر ضروری زن و مرد را نیز ممنوع کرده است. و رضا جلالی، استاد روابط بین الملل دانشگاه شهید بهشتی و مجروح شیمیایی جنگ ایران و عراق که برای نگارش نامه انتقادآمیز به رهبر جمهوری اسلامی از دادگاه انقلاب حکم شلاق دریافت کرده بود، همکنون با اتهام جاسوسی مواجه شده است. وبسایت سهام نیوز که اخبار منتقدان حکومت ایران را منتشر می‌کند افزوده که آقای جلالی از سوی دادگاه متهم به انتشار نامه‌اش به رهبر در رسانه‌های بیگانه شده است. جلالی در نامه‌اش با آیت الله خامنه‌ای که در اسفند ماه 1390 منتشر شده بود انتقادات صریحی را نسبت به عملکرد رهبر جمهوری اسلامی ایران مطرح کرده بود که در رسانه‌های مختلفی منتشر شد. و عادل آذر رئیس مرکز آمار ایران از بحران بیکاری در ایران و افزایش نرخ بیکاری در میان جوانان ایرانی خبر داده است. به گفته رئیس مرکز آمار ایران نرخ بیکاری در جوانان به 2 برابر نرخ کلی بیکاری در جامعه رسیده و یافتن شغل برای قشر تحصیل کرده نیز به مراتب سخت‌تر از اشخاص با تحصیلات پایین‌تر شده است. جزئیات بیشتر در گزارش کوروش ساعتی.
رئیس مرکز آمار ایران میگوید بیکاری در ایران به نقطه بحران رسیده است. عادل آذر رئیس مرکز آمار ایران به خبرگزاری کار ایران ایلنا گفته استانداردها این گونه میگویند هرگاه نرخ بیکاری جوانان حداقل 2 برابر نرخ بیکاری کلی بود شما به نقطه بحران رسیده اید که در حال حاضر ما در چنین وضعیتی قرار داریم. به گفته رئیس مرکز آمار ایران این رقم زمانی تا 2.5 برابر هم افزایش پیدا کرد اما اکنون به 2 برابر نرخ بیکاری کلی کاهش یافت. نرخ بیکاری جوانان 15 تا 20 سال 21% و نرخ بیکاری کل 10.5% عنوان شده.
این آمار دقیق شامل و کامل نیست چون ما در ایران آمار بیکاری برآورد آمار بیکاری داریم و اون هم از یک نمونه های محدودی تعیین میشه که تعمیم داده میشه به کل کشور، کل به اصطلاح سنها و به اصطلاح زن و مرد. بنابراین در مورد این آمار تردید وجود داره.
آمار ارائه شده توسط رئیس مرکز آمار ایران در حالی صورت میگیرد که در سالهای اخیر خبرهایی از فشار بر این مرکز برای اعلام آمار واقعی بیکاری در ایران منتشر شده بود، موضوعی که از سوی رئیس این مرکز رد شده است. منتقدان اقتصادی دولت پیشین هم محمود احمدی نژاد را به تغییر تعریف شاغل و تلاش برای نشان دادن کاهش نرخ بیکاری در ایران متهم کردند. بنابر این تعریف کسی که تنها 1 ساعت در هفته کار کند شاغل محسوب می شود. گرچه رئیس مرکز آمار این تعریف را بنابر استانداردهای بین المللی دانسته است.
این حرف قابل تایید نیست چون در دولت‌های گذشته ایران 2 روز در هفته عنوان ملاک شغل در نظر گرفته می‌شد و در کشورهای اروپایی هم ملاک 1 ساعت در هفته نیست، بلکه ملاک این است که یک فرد بتونه با کارش درآمدی رو ایجاد بکنه که کافی باشه برای معیشت و یک زندگی متعادل.
افزایش نرخ بیکاری در جوانان در حالی است که این میزان در میان جوانان با تحصیلات بالاتر بیشتر هم بوده. رئیس مرکز آمار ایران گفته نرخ بیکاری هر چقدر که از زیر دیپلم به دیپلم و از دیپلم به کارشناسی و مقاطع بالاتر می آید بیشتر می شود، در حالی که در گذشته بیشتر قشر بیکار در گروه تحصیلی زیر دیپلم قرار داشت. یعنی اکنون یافتن شغل برای یک فرد کم سواد به مراتب آسان‌تر و کم هزینه تر از پیدا کردن شغل برای یک فرد تحصیل کرده است. کوروش صحتی، صدای آمریکا.
مقام‌های قضایی ایران روز شنبه روزنامه مردم امروز را توقیف کردند. محمد قوچانی سردبیر این نشریه در گفتگو با خبرگزاری تسنیم نزدیک به دستگاه‌های امنیتی نظامی با تایید این خبر گفته است این روزنامه به دلیل چاپ مطلبی در ارتباط با ماجرای شارلی ابدو توقیف شد. به گفته قوچانی اقدام به توقیف این روزنامه که متمایل به سیاست‌های دولت حسن روحانی است از سوی دادستانی تهران صورت گرفته است. این روزنامه در صفحه نخست شماره سه‌شنبه خود تصویری از بازیگر آمریکایی جورج کلونی در مراسم به جوایز گلدن گلوب با نوشته من هم شارلی هستم منتشر کرده بود. تا کنون 19 شماره از این روزنامه منتشر شده است. و حسین امیر عبداللهیان معاون عربی آفریقایی وزارت خارجه ایران گفت کشورش از حامیان کلیدی دولت بشار اسد است. به گفته آقای امیر عبداللهیان، ما در مقطعی از آقای بشار اسد خواستیم همسر و فرزندانش برای استراحتی کوتاه به تهران بیایند، اما پاسخ او این بود که بشار و خانواده‌اش سوریه را ترک نمی کنند و در تمام سختی‌ها تا پایان در کنار مردم سوریه باقی خواهند ماند. او همچنین در گفتگو با شبکه العالم وابسته به صدا و سیمای ایران افزود که آمریکایی‌ها پیام‌هایی درباره حل سیاسی بحران سوریه و مبارزه با داعش به ایران منتقل می‌کنند، اما سیاست جمهوری اسلامی ایران این نیست که در موضوع هسته‌ای به دنبال حل مسائل منطقه‌ای باشد، چون حل این مسائل در منطقه انجام خواهد شد. تهران در روزهای جاری سرگرم انجام دور جدید مذاکرات اتمی با کشورهای بزرگ جهان در ژنو سوئیس است. تهران طی بحران سوریه که بیش از 3 سال به درازا کشیده، کمک‌های نظامی و مالی خود را مستقیما و یا توسط حزب الله لبنان در اختیار حکومت بشار اسد قرار داده است. برخی کارشناسان عنوان می‌کنند که بحران سوریه ماهانه بین 1 تا 2 میلیارد دلار برای ایران هزینه دارد. باراک اوباما در نشست مطبوعاتی مشترک با نخست وزیر بریتانیا در کاخ سفید ضمن هشدار به کنگره آمریکا در مورد تلاش برای تشدید تحریم‌های ایران گفت اگر کنگره ما را از مسیر مذاکرات دور کند و به سمت گزینه نظامی ببرد، مسئولیتی است که کنگره باید بپذیرد و به مردم آمریکا پاسخگو باشد. آمریکا و اسرائیل تصمیم به دادگاه بین‌المللی لاهه را مبنی بر تحقیق در مورد اتهام‌های وارد شده به اسرائیل در مورد انجام جنایت‌های جنگی در سرزمین‌های فلسطینی را محکوم کردند. رهبر کاتولیکای جهان که برای بازدید از شهر تاکلوبان و دلجویی از بازماندگان طوفان هایان به فیلیپین سفر کرده بود، به دلیل شرایط نامساعد آب و هوایی پس از چند ساعت مجبور به ترک این شهر و بازگشت به مانیل شد. و در همین برنامه، پرده برداری از موزه مجازی یکی از غنی‌ترین موزه های جهان در حوزه هنرهای آسیا و آمریکا با آثاری از میراث فرهنگی ایران. بیننده خبرهای صدای آمریکا هستید. حملات اخیر تروریستی در پاریس به بحث و جدل‌های سیاسی مربوط به بنیادگرایی در سطح جهان دامن زده است. به همین خاطر باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا و دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا روز جمعه در واشنگتن درباره همکاری دو جانبه در مبارزه با تروریسم گفتگو کردند. در اروپا هم در حالی که پلیس عملیات شناسایی و دستگیری افراد مظنون به تروریسم را افزایش داده است، مسلمانان ساکن آن قاره نیز تظاهرات مختلفی علیه کسانی که به گفته آنها به مقدسات دینی توهین می‌کنند برگزار کردند. جزئیات بیشتر در برگردان گزارش زلاتیکا هوک خبرنگار صدای آمریکا.
کشورهای اروپایی در پی حملات تروریستی پاریس ضوابط امنیتی سختگیرانه‌ای برقرار کردند. رئیس پلیس اتحادیه اروپا یوروپول میگوید به دلیل رفت آمدهای بین مرزی تروریست ها و شیوه پیچیده عملیاتی آنها، همکاری بین المللی برای مبارزه با تروریسم ضروری به نظر میرسد.
ما همچنین نگران استفاده وسیع گروه های تروریستی از اینترنت برای عضوگیری و ترویج افکار و عقایدشان هستیم، نظیر اتفاقی که در سوریه افتاد، خصوصا در مورد استفاده مؤثر و ارتباط مطمئن اونها که احتمالاً خارج از دسترس ضابطین قانونه.
روز جمعه در واشنگتن باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا و دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا در حاشیه نشست خود درباره همکاری دو جانبه در مبارزه با تروریسم گفتگو و توافق کردند.
ما هر دو متوجه هستیم که نیروهای امنیتی و نظامی به تنهایی نمیتوانند این مسئله را حل کنند. برای همین هم ما با یکدیگر کار می‌کنیم تا استراتژی مبارزه با خشونت‌های افراطی و رفتارهای بنیادگرایانه را تدوین کنیم.
پیش از نشست دیوید کامرون به اسوسییتد پرس گفت آنها در تلاش هستند تا با همکاری مؤسسات بزرگ تکنولوژی امکان دسترسی دولت‌ها را به نرم‌افزارهای پیشرفته رمزگشایی فراهم آورند.
یک توافق جمعی در این باره وجود دارد که ما به قدرت نیاز داریم تا راه را بر ارتباط موجود بین تروریست ها و افراطیون ببندیم. این کاری است که امروز آمریکا و بریتانیا انجام می دهند. ما اطلاعات را بین خودمان رد و بدل می کنیم و با این کار جان عده زیادی را نه فقط در آمریکا و بریتانیا بلکه در سایر کشورها نجات می دهیم.
در همین حال در غنا نیز پرزیدنت جان ماهاما از کشورهای آفریقایی خواست تا با همکاری با یکدیگر این قاره را از خطر تروریسم نجات دهند.
من به عنوان رئیس اکوواس درخواست می‌کنم که در 24مین نشست اتحادیه آفریقا جلسه ویژه‌ای برای طرح این موضوع تشکیل شود. ما باید به شکل یک قاره متحد و نه به صورت مناطق کوچک و جدا از هم در جنگ علیه تروریسم پیش برویم.
تنها یک هفته پس از حمله به دفتر شارلی ابدو، شماره بعدی این مجله طنز هفتگی در کیوسک روزنامه فروشی ها قرار گرفت. تصویر روی جلد شماره آخر این مجله کاریکاتوری از پیامبر اسلام است. انتشار این کاریکاتور تظاهرات زیادی در سراسر دنیا به راه انداخت که برخی از آنها به خشونت گراییدند.
سال گذشته گروه پژوهشی پیو بر اساس یک نظرسنجی در اروپا نتیجه گیری کرد که اکثریت فرانسوی ها به مسلمانان و کلیمیان نظر مثبت دارند. گزارشی در این باره.
حملات تروریستی روزهای 7 تا 9 ژانویه در فرانسه به نگرانی و هراس تازه‌ای میان مسلمانان اروپا در انتقام‌جویی و اسلام ستیزی از سوی اروپاییان دامن زده است و در همین حال باعث وحشت کلیمیان برای احتمال گسترش یهودی ستیزی شده است. نظرسنجی مرکز پژوهشی پیو در سال گذشته نشان داد نظر فرانسویان در مقایسه با بسیار دیگر از کشورهای اروپایی نسبت به مسلمانان و کلیمیان مثبت و مساعدتر است. 89% فرانسویان به کلیمیان و 72% آنها به مسلمانان با دید مثبت می‌نگرند. تقریبا در هر کشور اروپایی که این نظرسنجی صورت گرفته، اکثریت نسبت به کلیمیان نظر مثبت داشتند. البته در یونان حدود نیمی نظر منفی به کلیمیان و در کشورهای لهستان و ایتالیا 1/4 شرکت کنندگان در نظرسنجی نسبت به کلیمیان نظر موافق نداشتند. نظر موافق نسبت به مسلمانان در مجموع کمتر از کلیمیان بوده، ولی همچنین 64% انگلیسی ها و 58% آلمانی ها نظر مثبت به مسلمانان نشان دادند که اکثریت این کشورها را در بر می گیرد. اما در کشورهایی چون ایتالیا و لهستان حدود 1/3 موافق مسلمانان بودند. میزان پایین 1% موافقان کلیمیان در یونان شاید به نقش رسانه‌های آن کشور در رابطه با کلیمیان مربوط شود، در حالی که نظر مثبت پایین 28% ایتالیایی‌ها به مسلمانان شاید به دلیل مذهبی بودن این کشور اروپایی باشد. بابک گرجی، صدای آمریکا.
آمریکا و اسرائیل تصمیم دادگاه بین‌المللی کیفری را مبنی بر تحقیق در مورد احتمال ارتکاب جرایم جنگی علیه فلسطینیان توسط اسرائیل محکوم کردند. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز جمعه گفت عجیب است که اسرائیل که خود مجبور به تحمل حمله های راکتی بوده است اینک در معرض تحقیق دادگاه بین المللی قرار بگیرد. وارسی های مقدماتی که روز جمعه اعلام شد تحقیق نیست بلکه تجزیه و تحلیل اطلاعاتی است که در زمینه احتمال ارتکاب جنایت جمع‌آوری شده است تا بر اساس آن تصمیم گرفته شود که آیا تحقیق کامل توجیه پذیر است یا نه. فاتو بن سودا دادستان دادگاه بین المللی کیفری در این زمینه گفته است دفتر او تجزیه و تحلیل اطلاعات را با استقلال کامل و در کمال بی‌طرفی انجام خواهد داد، اما سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت کشورش قویاً با این اقدام مخالف است.
پخش مستقیم گزارش سالیانه رئیس جمهوری آمریکا به کنگره با ترجمه همزمان و همراه با کارشناسان سه‌شنبه 20 ژانویه ساعت 8:30 شب واشنگتن برابر با چهارشنبه اول بهمن 5 بامداد ایران.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا بار دیگر از کنگره خواست بازی‌های سیاسی را کنار بگذارند و در پی یافتن راه‌هایی برای مشارکت دادن آمریکاییان در رستاخیز نوین کشور باشند. رئیس جمهور در سخنرانی رادیویی هفتگی خود گفت این موضوع بنمایه اصلی سخنرانی سالانه او خواهد بود که سه‌شنبه این هفته ایراد خواهد شد. آقای اوباما افزود آمریکا در سال 2014 سریع‌ترین رشد اشتغال زایی را از سالهای 1990 به بعد داشت و علاوه بر آن از سال 1984 در هیچ سالی سرعت کاهش بیکاری در آمریکا بیشتر از سال 2014 نبوده است. او اضافه کرد که رستاخیز آمریکا واقعی است و اکنون وظیفه هیئت حاکمه است که اطمینان حاصل کند فرد فرد آمریکاییان احساس کنند در این رستاخیز نقش دارند. آقای اوباما گفت هنگام ایراد سخنرانی سالانه او 3 شهروند از جمله کهنه سربازی که هر دو پای خود را در افغانستان از دست داده است به او خواهند پیوست. و میت رامنی نامزد پیشین ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا از حزب جمهوری خواه که در انتخابات سال 2012 در مقابل باراک اوباما شکست خورد میگوید ممکن است در انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 شرکت کند. گزارشی در این باره.
میت رامنی در آخرین روز نشست کمیته ملی حزب جمهوری خواه در مورد امکان نامزدی خود در انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 سخن گفت.
من جدا در مورد آینده فکر می‌کنم. می‌دانم که حزب ما می‌تواند در سال 2016 در کنگره، سنا و کاخ سفید پیروز شود. در صورتی که ما به روشنی باورهایمان و اینکه چگونه کشور را اداره خواهیم کرد مطرح کنیم.
آقای رامنی در مورد نظر همسرش به نامزد شدن او در انتخابات سخن گفت.
در چند روز اخیر بیشترین سوالی که از من شده است این است که نظر آن چیست؟ آن معتقد است تجربه انسان را بهتر می سازد و من اکنون در زمینه مبارزات انتخاباتی برای ریاست جمهوری تجربه دارم.
ابراز تمایل آقای رامنی به نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری همزمان با تصمیم کمیته ملی حزب جمهوری خواه برای محدود کردن شمار نامزدهای حزب و کاهش آن به نیمی از شمار نامزدهای انتخاباتی در سال 2012 است. میت رامنی به حمایت خود از این تصمیم که هدف آن سهل ساختن راه برای ورود نامزد حزب به کاخ سفید است تاکید گذارد.
صرف نظر از اینکه در روند و صحنه سیاسی و انتخابات مقدماتی چه روی دهد، آن رامنی و من برای نامزد انتخاباتیمان مبارزه خواهیم کرد تا اطمینان حاصل کنیم که به کاخ سفید راه یابیم، زیرا آمریکاییان سزاوارش هستند.
حدود 25 عضو حزب جمهوری خواه تا کنون اعلام کردند به مسئله نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری فکر می کنند.
نگارخانه های هنری سکلر و فریر از مجموعه مؤسسه ملی موزه های اسمیتسونیان در شهر واشنگتن یکی از غنی ترین موزه های جهان در حوزه هنرهای آسیا و آمریکاست. کارشناسان این مؤسسه از پی 15 سال کار تصویربرداری سه‌بعدی از آثار هنری این نگارخانه ها سرانجام توانستن یک موزه مجازی را اندازی کنند. شماری از آثار میراث فرهنگی ایران جایگاه مهمی در این مجموعه دارد. گزارشی در این باره.
بیشتر آثار هنری موجود در موزه های مؤسسه ملی موزه های اسمیتسونیان آمریکا تا کنون به معرض دید عموم قرار نگرفته بود. امروزه مدیران این موزه ها خوشحالند که به یاری فناوری های نوین به نیاز دوستداران هنر در سراسر جهان پاسخ داده و همه این آثار از طریق آنلاین در اختیار عموم قرار گرفته و دانلود یا بارگیری آنها در تلفن های هوشمند یا کامپیوترها عموماً رایگان است. کار دیجیتالی کردن بیش از 40,000 اثر هنری تاریخی بیش از 15 سال به درازا کشید. حالا از سرامیک‌های چینی، برگه‌های شاهنامه فردوسی یا آثاری از هنرمندان ایرانی روزگار گذشته گرفته تا اشیای هنری مصر و خاورمیانه، همه و همه در این موزه مجازی قابل دیدن و مطالعه اند. تصویرهایی با کیفیت بسیار بالا که کار مطالعه علمی روی این آثار را در هر کجای جهان آسان می‌کنند. کورتنی اوکالاهام، مدیر بخش دیجیتالی نگارخانه فریر سکلر، میگوید برای ما بسیار مهمه که همه به این آثار دسترسی داشته باشند.
ما امیدواریم از بچه‌های کوچک که تکلیف مدرسه انجام میدن تا پژوهشگرانی که نمیتونن به اینجا بیان و هنرمندانی که در پی الهام گرفتن هستن بتونن استفاده کنن.
به گفته خانم کالاهام، دیجیتالی کردن آثار موزه دموکراتیزه کردن هنر و فراهم آوری امکانات برای همه مردم جهان در لذت بردن از آنهاست. جان استوارد از کارشناسان هنر چین در این نگارخانه دیجیتالی کردن کل آثار را تلاشی ستودنی و شگفت‌انگیز می‌داند.
چون همه، چه اونهایی که صرفاً شیفته هنرن و چه اونهایی که در همه حوزه‌های هنری پژوهش می‌کنن، می‌تونن از این امکان بهره‌مند بشن.
خانم کالاهام، مدیر پروژه دیجیتالی کردن موزه، می‌گوید ما حالا مجموعه‌ای از تصاویر زیبا با کیفیت عالی از این آثار هنری داریم که دیگر نیازی به دست زدن با آنها برای بررسیشان نیست و اصلشان میتواند همچنان سالم در جایگاه ویژه نگهداری شود. آثار هنری از چین، ژاپن، ایران، مصر و کره بیشترین جایگاه را در این مجموعه به دست آوردند و به این طریق مردم جهان با فرهنگ و تمدن این کشورها بیش از گذشته آشنا میشوند. گزارش صدای آمریکا، واشنگتن.
پاپ فرانسیس رهبر کاتولیکای جهان که برای یک دیدار به فیلیپین رفته است، به شهر تاکلوبان در شرق کشور وارد شد تا از بازماندگان طوفان مهیب دو سال پیش آن کشور دلجویی کند و آنها را تسکین داد. در طوفان هایان که در نوامبر سال 2013 رخ داد، نزدیک به 7000 نفر کشته یا ناپدید شدند. پاپ فرانسیس امروز شنبه سخنرانی خود را در میان باد و باران شدید آغاز کرد و گفت پس از شنیدن خبرهای مربوط به طوفان هایان تصمیم گرفته به دیدار بازماندگان طوفان بیاید و اضافه کرد که تنها کاری که میتواند این است که در کنار بازماندگان باشد و با سکوت به آنها ادای احترام کند. اوج دیدار پنج روزه پاپ از فیلیپین روز یک شنبه خواهد بود که پاپ مراسم عشاء ربانی را در مانیل برگزار خواهد کرد و انتظار می‌رود که نزدیک به 6 میلیون نفر در آن شرکت کنند. به این ترتیب به پایان اولین بخش خبری زنده صدای آمریکا می‌رسیم. لطفاً برای پیگیری خبرهای بیشتر از وبسایت ما دیدن کنید www.ir.voanews.com و از اینکه بیننده برنامه خبر شامگاهی بودید از شما سپاسگزارم. شبتان خوش.